سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را فاجعه بار خواند. ترامپ در سخنرانی خطاب به نیروهای آمریکایی در یک پایگاه هوایی در قطر گفت که اگر او در زمان خروج نیروهای آمریکایی رئیس جمهور ایالات متحده می بود، پایگاه هوایی باگرام را رها نمی کرد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ادعا کرد که این پایگاه هوایی در حال حاضر تحت اشغال چین است. دونالد ترامپ که در دور نخست ریاست جمهوریش در فوریه 2020 توافق صلح دوحه بین آمریکا و طالبان امضا شد، پیش از این هم از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در زمان ریاست جمهوری جو بایدن انتقاد کرده بود و آن را شرم آور خوانده بود. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در پایان ماه آگوست سال 2021 دو هفته پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور تکمیل شد. اداره بایدن گفته بود که خروج نیروهای آمریکایی بر اساس توافق دوحه عملی شد. سازمان جهانی صحت بار دیگر میگوید که بیماری از سرخکان در افغانستان در حال افزایش است. بخش افغانستان این سازمان امروز در شبکه اکس نوشت که موارد سرخکان در این کشور رو به افزایش است و هر کودک باید حداقل دو دوز واکسین ضد سرخکان را دریافت کند. با گفته این اداره ملل متحد، اقدام پیش از وقت می تواند جلو شیوع سرخکان را بگیرد. WHO در گزارش در ماه گذشته گفته بود که واقعیت سرخکان در افغانستان بیش از 40% افزایش یافته. بر اساس این گزارش تا ماه اپریل 193 تن بر اثر ابتلا به این بیماری در افغانستان جان باختند. فدراسیون بین‌المللی شطرنج از تعلیق شطرنج در افغانستان ابراز تأسف کرد. فدراسیون بین‌المللی شطرنج روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که این فدراسیون با مقام‌ها گفتگوی سازنده خواهد داشت و با سازمان‌های ورزشی بین‌المللی و سایر ذینفعان مربوطه همکاری خواهد کرد تا راه‌هایی را برای بازگرداندن شطرنج به افغانستان در اسرع وقت بررسی کند. اداره ورزش طالبان در آغاز این هفته تایید کرد که شطرنج در افغانستان تعلیق شده. به گفته فدراسیون بین‌المللی شطرنج، این ورزش حضور طولانی و تثبیت شده در افغانستان دارد. این فدراسیون افزوده که ورزش شطرنج در سالهای اخیر در افغانستان رونق گرفته است و جوانان بیشتر به شطرنج روی آوردند. حکومت طالبان میگوید که در دو روز گذشته 13 تن در ولایات مختلف در ملای عام دررسیده شدند. استر محکمه طالبان امروز پنجشنبه در اعلامیه‌های جداگانه گفته که روز چهارشنبه 24 ثور 5 تن در ولایت پروان به اتهام روابط نامشروع، هر کدام 39 دوره و دو تن دیگر در ولایت غزنی به اتهام لواطت، هر کدام 30 دوره زده شدند. بر اساس اعلامیه روز سه‌شنبه 23 ثور 6 تن دیگر در ولایت کاپیسا به اتهام فرار از منزل، داشتن روابط نامشروع، لواطت و تجاوز جنسی، هر کدام 22 تا 39 دوره زده شدند. استر محکمه طالبان گفته که هر یکی از این افراد به 3 ماه تا 3 سال حبس تنفیذی نیز محکوم شدند. سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری پیوسته اجرای مجازات در معذر عام از سوی طالبان را در افغانستان نگوش کرده و بر توقف آن تاکید کردند. و هیئت‌های روسیه و اوکراین امروز برای نخستین مذاکرات مستقیم صلح پس از حدود 3 سال جنگ به شهر استانبول ترکیه رسیدند. ساعت پیش از ورود این هیئت‌ها به استانبول اعلام شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مذاکرات حضور نخواهد داشت. قرار است این مذاکرات پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه‌ها برگزار شود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد انقره شده و قرار است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پایتخت این کشور دیدار کند. زلنسکی هم در مذاکرات حضور نخواهد داشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه برنامه. نگرانی ها درباره بازداشت چند خبرنگار توسط طالبان در غزنی.
ای نشانگر و سانسور شدید و استبداد رسانه است. ما از حاکمای فعلی جدا تقاضا میکنیم که فضای گردش آزاد اطلاعات را باز بگذارند.
مشکل بی سرپناهی برخی از پناهجویان افغان در جرمنی.
قبل از اینکه فامیلم با آلمان بیایه در جستجوی خانه بودم، تقریبا مدت 6-7 ماه میشه و تا حالا نتونستم خانه پیدا کنم.
سازمان جهانی صحت در گزارش به چالش‌ها در خصوص ارائه خدمات صحت روانی در افغانستان پرداخته. فرید 36 ساله باشنده ننگرهار که بر اثر جنگ معلول شده میگوید از مشکلات روحی و روانی نیز رنج میبرد.
90% ما تحت فشار روانی زیاد قرار داریم چون بیکار و فقیر هستیم.
هیئت شرکت برشنا در کنترل طالبان در نشست چهار جانبه درباره پروژه کاسا 1000 در تاجکستان اشتراک کرد.
نمایندگان تاجکستان، قرغیزستان، پاکستان و شرکت برشنا افغانستان در یک همایش در کتابخانه ملی در دوشنبه عملی کردن طرح کاسا 1000 را بحث کردند.
و در مسائل بین المللی از مذاکرات روسیه و اوکراین در ترکیه برایتان میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از بازداشت و زندانی شدن 4 خبرنگار از سوی استخبارات حکومت طالبان در ولایت‌های تخار و غزنی ابراز نگرانی کرده و خواهان رهایی هرچه زودتر آنان شده است. همزمان سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که طالبان خبرنگاری را که با یکی از رسانه‌های افغانستان در تبعید همکاری می‌کرد بازداشت کردند. این نهاد خواسته است که این خبرنگار فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود. بیشتر در این گزارش.
با دنبال نگرانی‌ها از بازداشت، زندانی کردن و شکنجه خبرنگاران افغان از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که استخبارات طالبان با 4 خبرنگار تازه بازداشت شده برخورد بسیار نامناسب داشته و حتی آنان را شکنجه کردند. این سازمان با نگرانی از بازداشت این 4 خبرنگار افغان در ولایت‌های تخار و غزنی گفته که تا یک هفته گذشته بار دیگر آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها با تهدید جدی مواجه شده است. بصیر احمد دانشیار معاون این سازمان روز پنجشنبه 15 می در مورد به رادیو آزادی گفت:
این نشانگر و سانسور شدید و استبداد رسانه است. ما از حاکمای فعلی جدا تقاضا میکنیم که فضای گردش آزاد اطلاعات را باز بگذارند و بیش از این بر رسانه ها و خبرنگاران محدودیت وضع نکنند و این طبیعتا که سبب میشه که در واقع جامعه به تاریکی سوق داده بشه و بیش از این فضای رسانه‌ای را تنگ‌تر نسازند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان همچنان روز چهارشنبه 14 می با نشر خبرنامه خواهان رهایی هرچه زودتر آنها از سوی استخبارات حکومت طالبان شده است. در اعلامیه این سازمان آمده است که 4 خبرنگار به نام‌های سلیمان راحل، خبرنگار، هنرپیشه و فعال شبکه اجتماعی در ولایت غزنی و 3 خبرنگار دیگر به نام‌های سید منیر هدف، اسدالله تیموری و نصرت الله ابراهیمی در ولایت تخار توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. این سازمان افزوده که نزدیکان سلیمان راحل خبرنگار در ولایت غزنی به آنان گفته که هیچ گونه اطلاعی در مورد علت بازداشت و سرنوشت او ندارند. تلاش کردیم با خانواده های خبرنگاران بازداشت شده صحبت کنیم اما موفق نشدیم. خلیل امراض سخنگوی استخبارات حکومت طالبان در مورد خواست و نگرانی نهادهای یاد شده به خاطر رهایی این خبرنگاران با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نگرانی از این وضعیت نگاشته که این اقدامات نه تنها امنیت فیزیکی و روانی خبرنگاران را به خطر می‌اندازد بلکه تلاش است برای خاموش ساختن جامعه، ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از نشر اطلاعات واقعی. سازمان یاد شده تاکید کرده که در واقع چنین رفتارهای از استخبارات حاکمان کنونی با طور جدی بر فعالیت آزاد خبرنگاران تاثیر منفی میگذارد و نه تنها فضای کاری آنان را محدود میسازد بلکه جامعه را نیز دچار آسیب‌های جدی میکند. همزمان با این سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که طالبان حمید فرهادی خبرنگاری را که با یکی از رسانه‌های افغانستان در تبعید همکاری میکند به خاطر کار مسالمت آمیزش در بخش حقوق بشر بازداشت کرده و باید او را فوراً بدون قید و شرط آزاد کنند. این سازمان گزارش می‌دهد که طالبان آقای فرهادی را با تاریخ 28 مارچ سال جاری بدون توضیح و یا اطلاع قبلی از زندان پلچرخی به زندان به گفته این نهاد بدنام بگرام انتقال دادند. به اساس اعلامیه این سازمان، حمید فرهادی در 3 سپتامبر سال 2024 از سوی استخبارات طالبان بازداشت و بعداً در 19 همان ماه بدون دسترسی به وکیل از سوی محکمه طالبان به 2 سال حبس محکوم شد. شماری از خبرنگاران افغان این گونه بازداشت‌ها را نگران کننده و تاثیرگذار بالای کار خبرنگاران و جامعه رسانه عنوان کردند. شکیب یکی از این خبرنگاران در کابل با اشاره به بازداشت‌های اخیر به رادیو آزادی گفت:
با توجه به شرایط فعلی، فشار بر خبرنگاران نه تنها بر حرفه اطلاع رسانی افغانستان آسیب می‌رساند، بلکه حق دسترسی مردم به اطلاعات نیز نقص می‌کند. بهترین گزینه در این خصوص رسیدگی از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ای بر تمام تخطی‌های خبرنگاران و فعالیت‌های رسانه‌ای افغانستان است.
یکی دیگر از خبرنگاران افغان در پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم گفت:
اما پایل رئیس کشمیر افغان خبری الان.
از همان شروع شماره از خبرنگاران از سوی گروه حاکم بازداشت، شکنجه و حتی در زندان انداخته شدند که این سبب شد شماره از خبرنگاران به کشورهای همسایه بروند. من هم که 2 سال می شود در پاکستان هستم، در اینجا با مشکلات زیادی روبرو هستم.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این خاطر نشان کرده که افزون بر این خبرنگاران، 10 خبرنگار یا کارمند رسانه دیگر نیز در بازداشت طالبان هستند یا دوران محکومیتشان را در زندان می گذرانند، که از این میان 6 تن به مدت 7 ماه تا 3 سال به زندان محکوم شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان در جرمنی می‌گویند که از بی‌سرپناهی رنج می‌برند. آنها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به جرمنی مهاجر شدند. این مهاجران افغان از حکومت جرمنی می خواهند که به مشکلات بی سرپناهی آنها رسیدگی کند. بیشتر در این گزارش.
بی سرپناهی در بسیاری از کشورهای اروپایی برای مهاجرین افغان یک مشکل جدی است. اما مهاجرین در جرمنی بیشتر از این مشکل رنج می برند. حامد عزیز باشنده شهر هامبورگ و پدر 5 کودک می گوید که خودش 2 سال پیش به این کشور آمده، اما خانواده‌اش تازه رسیدند و اکنون جدا از او در کمپ زندگی می کنند. حامد می گوید که در جستجوی خانه سرگردان است، اما موفق به یافتن آن نشده است.
و من هم مدت 2 سال میشه در هامبورگ زندگی میکنم با یک هموطن خود به صورت مشترک، و قبل از اینکه فامیلم با آلمان بیایه در جستجوی خانه بودم تقریبا مدت 6-7 ماه میشه و تا حالا نتونستیم خانه پیدا کنم. و بعد از اینکه فامیلم آمدن و فعلا در خانواده ما در کم زندگی میکنه، خواهش ما از دولت آلمان ای است که با مهاجرین در این زمینه کمک همکاری کنن.
رویا هم 3 سال می شود که به جرمنی آمده و با خانواده 5 نفرش در برلین زندگی می کند. او می گوید در یک هایم یا اقامتگاه موقت برای پناهجویان سکونت دارد، اما آیا زندگی راحتی دارد؟ رویا در این باره به رادیو آزادی گفت:
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار به مشکل پیدا می شه. بعضها در بدل پول پیدا می کنند که کمیشن بسیار بالا، حدود 6-8 هزار. دیگه ما مدت 3 سال میشه که در هایم هستیم. حمام و آشپزخانه مشترک داریم با دیگه فامیلا. 100 صدای زیاد است. دیگه هر روز شرط زندگی سختر میشه.
فروزان مادر 3 کودک، او هم تقریبا 3 سال می شود به جرمنی رفته و تجربه زندگی در هایم را دارد. می گوید برای خانواده های طفلدار زندگی در هایم خیلی سخت است. او می گوید به همین دلیل مجبور شده به یکی از قریه های شهر کوچکی به نام کروناخ در ایالت بایرن نقل مکان کند.
سنو در یک دپرشن و افسردگی شدید قرار میده که حداقل مو امنیت روانی و امنیت چیز روحی در مکانهای مشترک نداشته باشن. مرد خانواده در کورس میره یا بیرون میره، او خانم بخاطر که آشپزخانه به دسترس نداره، طفلاش گوش نمیمونن، اما نمیتونه که بالا و پایین بره و طفلا رو به خود ببره و بیاره، چون هم خطرناکه هم کار غیر ممکنه.
متیولا روفی باشنده شهر کلن که تجربه زندگی در جرمنی را دارد نیز تایید میکند که مشکل مسکن در این کشور یک مشکل جدی است، اما میگوید حکومت جرمنی در این زمینه اقدامات را انجام داده است.
مهاجرین اوکراین، مهاجرین سوریه، مهاجرین افغانستان، اینجا بسیار مهاجرین آمدند، خصوصا کسانی که زیر سن هستند. برای از اونا توجه بیشتر صورت میگیرد، اتاقهای جدا و مکانهای جدا برایشان داده می شود. پس مشکل خانه یک مشکل بسیار بزرگ است. اما حالا حکومت جرمنی روی این موضوع تمرکز می کند و تا جایی که من خبر دارم بعضی شهرک ها را می سازد.
حکومت جرمنی هم تا کنون به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. قابل یادآوری است که روزنامه ویلتم زونتاگ چاپ جرمنی قبلا گزارش داده بود که این کشور از سال 2021 تا کنون 35500 مهاجر افغان در معرض تهدید را از پاکستان به جرمنی منتقل کرده است، اما هنوزم 2600 نفر واجد شرایط در پاکستان در انتظار انتقال به این کشور هستند و وزارت داخلی جرمنی گفته است که این افغان ها در 16 پرواز دیگر منتقل خواهند شد، در حالی که وزارت خارجه این کشور اعلام کرده بود که دو پرواز برای انتقال افغان ها از پاکستان به جرمنی در تاریخ های 23 و 29 اپریل لغو شدند و تا حال انجام نشدند. در آخرین پرواز 138 مهاجر افغان در تاریخ 16 اپریل از اسلام آباد به شهر لایپزیگ جرمنی منتقل شدند. علاوه بر پاکستان از چندین کشور همسایه دیگر افغانستان نیز مهاجرین افغان در معرض خطر تا تقریبا 4 سال گذشته به این کشور منتقل شدند. بر اساس اطلاعات اداره فدرال احصائیه جرمنی تا پایان سال 2024 شمار مهاجرین افغان در این کشور تقریبا به 442,000 نفر رسیده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
هیئت‌های مذاکراتی روسیه و اوکراین برای گفتگوی مستقیم صلح به ترکیه رسیدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ترکیه نرفته، اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وارد انقره شده. بیشتر در این گزارش.
هیئت‌های روسی و اوکراینی پس از 3 سال برای اولین مذاکرات مستقیم صلح وارد ترکیه شدند. این هیئت‌ها شامل مقامات تکنوکرات سطح پایین از هر دو کشور هستند، زیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این مذاکرات شرکت نکرد. قرار است دو طرف امروز در استانبول پشت درهای بسته مذاکراتی داشته باشند. در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از شرکت در مذاکرات خودداری کرده است، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین وارد انقره شده است. زلنسکی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار خواهد کرد، اما در مذاکرات صلح استانبول شرکت نخواهد کرد. زلنسکی به خبرنگاران گفت که آنان پس از گفتگو با اردوغان تصمیم خواهند گرفت که چه کاری انجام دهند و چه گام‌های بردارند و افزود که تصمیمات مهمی خواهند گرفت. زلنسکی با آنکه هیئت روسی را نمایشی خواند، اما گفت که باید ببینند که این هیئت در چه سطح است و چه اختیاراتی دارد. او پیش از این پوتین را به چالش کشیده بود تا مستقیما در ترکیه برای مذاکره دیدار کند، اما عدم دیدار بین رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین امیدها را برای مذاکرات استانبول برای حل این درگیری که بزرگترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم محسوب می شود کاهش داده است. انتظارات از شرکت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این مذاکرات زمانی به پایان رسید که کرملین در 14 می اعلام کرد که پوتین دستوری را برای شرکت 4 مذاکره کننده و 4 کارشناس دیگر در این مذاکرات امضا کرده است. ترامپ که در چارچوب سفر 4 روزه خود به شرق میانه در منطقه به سر می‌برد، گفته بود که اگر او می‌رفت، شاید پوتین در مذاکرات شرکت می‌کرد. طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی انتظار می‌رود استیف ویتکوف و کیت کلوگ نمایندگان آمریکا هم در استانبول باشند. کرملین اعلام کرد الکساندر فومین معاون وزیر دفاع که پس از تهاجم تمام‌عیار مسکو در سال 2022 در مذاکرات حضور داشت، بخشی از این هیئت است. هیئت روسی و ریاست ولادیمیر مدینسکی معاون پوتین که 3 سال پیش نیز در این مذاکرات شرکت کرده بود، در این مذاکرات حضور دارد. مذاکرات بین اوکراین و روسیه در مارچ 2022 در بلاروس و ترکیه برگزار شد، اما بعداً بدون نتیجه پایان یافت. زلنسکی گفته بود که فقط خواهان گفتگوی مستقیم با پوتین است، نه با دیگر مقامات روسیه. پوتین هم پیشنهاد مذاکرات مستقیمی بدون هیچ پیش شرطی را داده بود.
بیشتر از خبر.
سازمان جهانی صحت درباره چالش‌ها در خصوص عرضه خدمات تخصصی صحت روانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. در گزارش تازه این سازمان آمده که بسیاری افغان‌ها از افسردگی و اضطراب و دیگر بیماری‌های روانی رنج می‌برند. در گزارش همچنان گفته شده که چندین دهه جنگ و مشکلات عمیق اقتصادی در افغانستان مردم را در این کشور به شدت از نظر روحی و روانی متاثر کرده.
جګړه خو هغه ز پټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي ده.
فرید 36 ساله باشنده ولایت ننګرهار، پدر 5 فرزند و یګانه نانواره خانواده اش است. او که از اردو پا معلول است میگوید که جنگ نه تنها قدرت جسمی اش را از او گرفته، بلکه به شدت از نظر روحی و روانی او را متاثر ساخته است. فرید به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود خدمات صحی لازم و دکتر در جریان جنگ های شدید داخلی، زمانی که بیمار بود کسی در خانواده برایش پچکاری اشتباه تزریق کرده بود که در نتیجه اکنون هر دو پایش فلج شده است. او در مورد مشکلات موجود در زندگیش افزود:
90% ما تحت فشار روانی زیاد قرار داریم، چون بیکار و فقیر هستیم و چون ملول هستیم. پس این اضطراب و اندو ذهنیت ما را کاملا خراب کرده است. چون فرزند دارم، نگران هستم که چی کنم. خسربورم هم معلول است. بم بالایش انفجار کرده. چره ها روی بدنش وجود دارد. او مرد فقیر است و مشکلات روانی زیاده دارد. مشکلات او در خانه به شدت افزایش یافته است.
پر مشکلات این پیدا شده.
سمیم باشنده شهر کابل نیز میگوید که پایش سالها پیش در اثر انفجار ماین کنار جاده قطع شده بود و اکنون به دلیل این معلولیت در راستای تامین لقمنان برای خانوادش با دشواری های زیاد مواجه است که این امر به شدت او را از نظر روحی تحت فشار قرار داده است. او برادی و آزادی گفت:
متاسفانه که می جنگا وضعیت اقتصادی مردم خراب می سازه و باعث می شه که مردم با تکلیف روانی مواجه شه. تو در خانه اشتوک داری، اشتوک از تو کالا نار و ضرورت داره که تو باید برش آماده بسازی و کته تو پیسه نباشه، اقتصاد صفر باشه، دگامی باعث می شه که تکلیف روانی زیاد میشه.
این در حالی است که سازمان جهانی صحت در گزارش تازه خود که با تاریخ 14 می منتشر شده گفته است که سالها درگیری و بحران جاری اقتصادی در افغانستان افغانها را از لحاظ روحی و روانی سرکوب کرده و با گفته این سازمان آنان را در معرض افسردگی عمیق، استرس و اضطراب و بیماری های گوناگون شدید روانی قرار داده است. سازمان جهانی صحت در گزارش خود که در وبسایت ریلیو سازمان ملل متحد منتشر شده ابراز نگرانی کرده است که با وجود شدت مشکلات روانی در افغانستان، بسیاری از شفاخانه ها در تمام 34 ولایت این کشور هنوز هم بخش های ویژه و خدمات روانی ندارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما سازمان جهانی صحت گفته است که برای پر کردن این خالیگاه ابتکار آزمایشی را برای ادغام مراکز مراقبت های صحت روانی برای بیماران بستری و سراپا روی دست گرفتند که هدف آن فراهم ساختن زمینه تداوی برای این بیماران می باشد. این سازمان گفته است سالها درگیری و مشکلات شدید اقتصادی در افغانستان تأثیر سنگینی بر سلامت روانی انسانها وارد کرده است و برای رسیدگی به این چالش ها این سازمان با حمایت اتحادیه اروپا برنامه های تغییر دهنده زندگی صحت روانی و حمایت روانی اجتماعی را برای کسانی که به شدت نیاز دارند ارائه می کند. در این گزارش به نقل از آدوین سولوادور نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده است که این سازمان 5 برنامه مدغم شده مراقبت های صحت روانی را تا نومبر 2025 افس کرده است، اما ابراز نگرانی کرده است که آینده ادامه این خدمات نامعلوم است و گسترش خدمات به 27 شفاخانه ولایتی دیگر یک چالش است. متخصصین صحت روانی در افغانستان میگویند که بیماری های روانی در سالهای اخیر افزایش یافته است. دکتر عبدالمتین احمدی متخصص صحت روانی و روانشناس در صحبت با رادیو آزادی با در نظر داشت شرایط کنونی کشور و اثرات ویرانگر جنگ های گذشته توصیه های مختلفه به خانواده ها و بیماران روانی ارائه کرد.
اکثر مردمی که امروزه با مشکلات روانی مواجه هستند، بعض وقت از طرف جامعه، از طرف خانواده، از طرف دوستان مورد تمسخر قرار میگیرند. این تمسخر باعث میشه که واقعا خودشان مشکلشان رو بیان نکنند، در اون ریز میشه، خیلی وقت میگیره و باعث زمین میشه که تکلیفشان زیاد شه و درست تشخیص نمیشه و بیان نمیشه، احساسات سرکوب میشه، بالای شخصیت تاثیر میکنه. یک توسعه مره تک بایشان مقابل میشن، لطفا احساسات هیچ کس را به مسخره نگیریم. با یک مرجعی که اگر ما آگاهی داریم با اونا مریفیشان بخرما دریافت کنن.
گزارش ها و شکایات از فشار و مشکلات روانی در حال در افغانستان مطرح می شود که بسیاری از مردم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل وضع ممنوعیت ها و محدودیت ها بر آنها با بیکاری، مشکلات اقتصادی، حوادث شدید طبیعی گوناگون، به دلیل تغییرات اقلیمی و حتی وضعیت بد بشری با فشارهای روانی و چالش‌های شدید روبرو شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک هیئت شرکت برشنای افغانستان در کنترل طالبان در نشست چهار جانبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز اشتراک کرد. در این باره گفتگو کردم با ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در دوشنبه، و نخست از او پرسیدم که جزئیات نشست چهار جانبه از چی قرار است.
نمایندگان تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و شرکت برشنای افغانستان در یک همایش در کتابخانه ملی در دوشنبه عملی کردن طرح قصد هزار را بحث کردند. دو نماینده شرکت برشنای افغانستان در صحبت بدون ثبت به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که موضوع اساسی این نشست عملی کردن یا اینکه ساختن زیربنیادهای وابسته به طرح قصد هزار در افغانستان است، چون این طرح در تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا عملی شده، در ساختها بنیاد شده، ولی از دلیل جنگ و ناامنی تا حال در افغانستان عملی نشده است. و موضوع اساسی این نشست هم تا جایی که ما میدانیم همین است.
قرار است که پروژه کاسا یک هزار کارش تکمیل شوه و به بهره برداری سپرده شوه، و دیگه ای که پروژه برای تاجیکستان و افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟
خب سنه نهایی انجام کارهای این طرح فعلا مشخص نیست، چون نمایندگان وزارت انرژی تاجیکستان بارها گفتند که این طرح که با 1.2 میلیارد دلار بانک جهانی عملی می شود، همچنان که گفتم در تاجیکستان و قرقیزستان به پایان است، آماده استفاده است، اما در افغانستان حالا دقیق نیست که این طرح کی به پایان می رسد ساختمانش. هرچند گروه حکومت طالبان یک سال قبل ماه مارس 2024 اعلان کردند که این طرح را عملی خواهند کرد. خب اهمیتش این است که در تاجیکستان بخصوص در فصل بهار، تابستان و تا نیمه تیر ماه برق زیادتی تولید می شود و این تاجیکستان امیدوار است که این برق را به افغانستان و بعدا به پاکستان انتقال داده از این حساب درآمدی خوب دست می آورد. همچنان برق قرقیزستان هم، چون تاجیکستان و قرقیزستان بخش اعظمی یا برقشان از حساب نیروگاه های آبی تولید می شود و این نیروگاه ها در فصل تابستان آبی زیاد در آبانبارشان جمع میشد و تاجیکستان مجبور است که یک قسم این برق را بیهوده تلف کند، و به همین خاطر تاجیکستان امیدوار است که و خیلی هم روی این پروژه دقت میکند تا همین برق را به افغانستان و بعدا به پاکستان بفروشد. و برای افغانستان به نظر من خب این طرح از آن اهمیت برخوردار است که افغانستان از این طریق میخواهد کمبود برقش را کم کند یا اینکه برآورده سازد. همچنان پاکستان هم که امیدوار است که به واسطه این طرح میتواند از تاجیکستان و قرقیزستان برق بگیرد.
هیئت شرکت برشنای افغانستان در کنترل طالبان در کنار اشتراک در نشست چهار جانبه با جانب تاجیکستان دیدار دو جانبه نیز داشته، با کی این هیئت در دوشنبه دیده و دو طرف چی گفتند؟
عبدالباری عمر رهبر شرکت برشنا امروز با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان در دوشنبه دیدار داشت. همچنان نمایندگان تاجیکستان
و رسانه‌های دولتی تاجیکستان درباره این دیدار هیچ خبری ندادند. و اما عبدالباری عمر در صحیفه‌اش در شبکه ایکس نوشته است که با نشر یک عکس تنها نوشته که با دلیر جمعه درباره موضوع‌های مهم بحث و تبادل نظر کردند، اما هیچ جزئیاتی نداده که کدام موضوع‌ها بررسی شدند و همچنین نمایندگان تاجیکستان هم درباره این دیدار چیزی نمی‌گویند.
گفتگوی بود با ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در دوشنبه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. امروز قصد داریم به دنیای شکوفه انگیز تاریخ قدم بگذاریم و درباره یک دوره مهم و پرحادثه در تاریخ افغانستان به ایران سخن بگوییم. در این سفر تاریخی به ما همراه باشید تا از اوج و افول صفویان، قیام قندهار و تأسیس دولت هوتکی با جزئیات آشنا شوید. فصل سوم، درس هفتم، موضوع درس صفوی های افغانستان، قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی که شامل صفحات 67 الا 76 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. اهداف درس این هست که شما با صفوی ها و ارتباط آنها با افغانستان آشنا بشوید. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان را بررسی میکنیم. تأسیس دولت هوتکی در ایران و پیامدهای آن را تحلیل میکنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشتند. مغولان با تخریب اقتصاد و فرهنگ فصل تاریخی در تاریخ منطقه رقم زدن، اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ میرزا با حمایت از هنر و دانش افق‌های جدیدی گشودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد که با حملات شیبانی‌ها و سلطه صفویان همراه بود. ظهور بابور با عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ، نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند بود. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش، بابوریان تأثیر عمیقی در این منطقه گذاشتن، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه داشته شد. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. برای فعلا میرین سراغ درس جدید. خب خب در درس جدید گفته میتونیم که درباره چی میخوانیم؟ درباره صفویها و افغانستان مورد مطالعه قرار میده. پس گفته میتونیم که صفویها نسب خود به شیخ سیف الدین اردبیلی در قرن 8 هجری میرسونن. در قرن چندم؟ در قرن 8 هجری میرسونن. همچنان گفته میتونیم که خود شاه اسماعیل صفوی نوه شیخ سیف الدین اردبیلی هسته که این پایه‌گذار یا اساسگذار سلسله صفوی در ایران هسته. در کجا هسته؟ در ایران. و پس از غلبه بر مخالفان، شاه اسماعیل در سال 907 هجری قمری هسته که در تبریز تاجگذاری میشه. در کجا؟ در تبریز. خب و پس بعدی که میخوانیم درباره چی هست؟ درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف افغانستان هست. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در کل درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف اینا افغانستان، گفته میتونه که شاه اسماعیل روابط دوستانه با بابر داشت، اما روابط او با شیبک خان ازبک بسیار تیره شده بود و در نبرد خونین در سال 916 هجری قمری بود که در نزدیکی مرو ازبکان شکست میخورن و شیبک خان کشته میشه و پس از این پیروزی صفوی های هرات، بلخ و هزارجات تصرف میکنن که این تغییرات باعث چی میشه؟ باعث تعیین مرز دریای آمور میان صفویان و ازبکان میشه. جنگ ها و بحران های داخلی. شاه اسماعیل صفوی در سال 930 هجری قمری وفات میکنه و پس از او فرزندش طهماسب به سلطنت میرسه که در دوران سلطنت طهماسب همایون گورکانی که از برادر خود و افغانها شکست خورده بود به ایران پناه میبره. با کمک قزلباش ها همایون میتونه تا چکار کنه قندهار و کابل تصرف کنه و خزانه سلطنتی قندهار به ایران بفرسته. سقوط و بازپسگیری قندهار. پس از مرگ طهماسب صفویان وارد بحران داخلی میشن و افغانستان دوباره تحت حملات ازبکان و گورکانیان قرار میگیره. عباس میرزا میتونه هرات دوباره تصرف کنه و ایران را تحت فرمان خود در بیاره که قندهار همچنان به نقطه مناقشه بین صفوی ها و گورکانیان تبدیل میشه. تضعیف یا ضعیف شدن صفویان قندهار. پس از وفات شاه عباس در سال 1038 هجری قمری دوران سقوط صفویان آغاز میشه که در دوره شاه صفی چیکار میکنه؟ عثمانی های بغداد تصرف میکنه و گورکانیان قندهار در اختیار میگیره. با تلاش های شاه عباس دوم در سال 1058 هجری قمری قندهار دوباره به تصرف صفویان در میاره. قیام های مردمی و سقوط صفوی ها. در دوران حکومت صفوی ها نارضایتی مردم از رفتار حکومت صفوی افزایش میافه که ای از نارضایتی منجر به قیام مردمی میشه که یکی از مهمترین آنها قیام حاجی میرویس خان هوتک هسته که ای قیام باعث چی میشه؟ باعث سقوط سلطنت صفوی ها در افغانستان و شروع دوره جدید در تاریخ کشور میشه. خب درباره قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان اینی که مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که قیام مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان هوتکی در سال 1709 میلادی هست که چیکار میشه؟ این میتونیم در کل بگیم یکی از مهمترین حرکات رهایی بخش تاریخ افغانستان هست که قیام پس از مدت ها سلطه بیگانه ها زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی میشه. زمینه های شکلی قیام قندهار. در طول دوره حکمرانی صفوی ها افغانستان تحت سلطه قدرت های مختلف از جمله شیبانی ها، بابوریان و صفویان میشه که به ویژه ظلم و ستم حکمران گرجیل اصل ایرانی به نام گرگین خان که هسته. ای در قندهار باعث نارضایتی شدید مردم بشه که خود گرگین مامور سرکوب قیام‌های مختلف در ایران میشه و به عنوان حکمران قندهار منصوب میشه و با اعمال سختگیرانه خود ظلم بسیاری به مردم در این منطقه وارد میکنه که فشارهای گرگین و بیرحمی او باعث چی میشه؟ باعث میشه که مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان قیام کنن. حاجی میرویس خان و قیام‌هایی. حاجی میرویس خان معروف به حاجی میرویس نیکه از خانواده برجسته در قندهار به دنیا میآید. او به دلیل شخصیت فصیح، مدبر و دلیری که داشت جایگاه ویژه‌ای میان مردم قندهار پیدا میکنه. پس از برخورد با ظلم‌های گرگین، میرویس خان نامه‌ای به دربار اصفهان ارسال میکنه و از ظلم‌های او شکایت میکنه. که این امر باعث میشه که او از طرف گرگین دستگیر به اصفهان فرستاده بشه. میرویس خان در اصفهان به دربار صفوی آشناه میشه و به حضور سلطان حسین میرسه و در مکه نیز فتوای از علمای مذهبی برای قیام علیه گرگین چیکار میکنه؟ دریافت میکنه و پس از بازگشت به قندهار آماده قیام میشه. قیام قندهار به پیروزی مردم. و در بهار 1709 میلادی هست که زمانی که سربازان گرجی یا همو گرگین خان تحت فرماندهی الکساندر در حال بازگشت از نبرد با کاکیلی ها بودن، حاجی میرویس خان فرصت غنیمت میشوره. چکار میکنه؟ او به همراه دیگر بزرگان و رهبران قومی در قندهار توانست سپاه صفوی در منطقه به نام دشیخ قافلگیر میکنه و شکست میده که در نتیجه گرگین و بسیاری از سربازان یا کشته میشن. که قیام با عنوان سومین حرکت آزادی بخش در تاریخ افغانستان شناخته میشه و در زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه هسته. حکومت حاجی میرویس خان و مرگ او. پس از قیام حاجی میرویس خان برای 8 سال فرمان روای قندهار میشه، یعنی مدت حکومتی که در قندهار میکنه حاجی میرویس خان 8 سال هسته و این موفق میشه اداره شهر به صورت خود مختار و مستقل انجام بده. همچنان میر عبدالعزیز خان رهبر قندهار به عهده میگیره رهبری، اما او برخلاف روش برادرش در برابر حکومت صفوی ها روش آشتی جویانه در پیش میگیره که این رویکرد باعث اعتراض بزرگان میشه و در نهایت به کشته شدن میر عبدالعزیز توسط میر محمود پسر حاجی میرویس خان منجر میشه. خب در نتیجه گفته میتونیم شهدای عزیز در نتیجه قیام ها و تأسیس دولت هوتکی ها گفته میتونیم که قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان نه تنها یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان بود، بلکه پایه‌گذاری دولتی خود مختار در قندهار شد که قیام ها به عنوان یک حرکت آزادی بخش در برابر سلطه بیگانه ها و تلاش های مردم برای استقلال شناخته میشه و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه به دنبال داره. تشکیل دولت هوتکی در ایران. خب شایدان از این گفته میتونید که تشکیل دولت هوتکی در ایران یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران و افغانستان هست. این دولت با قیام شاه محمود هوتکی یکی از شخصیت‌های برجسته افغان شکل میگیره و در مدت کوتاهی میتونه کنترل بخش‌های از ایران در دست بگیره. شاه محمود هوتکی پس از تصرف قندهار و هرات در سال 1135 قمری هست که پالشگری از افغان‌ها وارد ایران میشه و پس از نبردهای شدید یا جنگهای شدید با نیروهای صفوی به ویژه در نبرد گلناباد که میتونه شهر اصفهان محاصره کنه. پس از 9 ماه محاصره و قحطی شدید در اصفهان سلطان حسین صفوی تسلیم میشه و تاج شاهید به شاه محمود هوتکی میده و به این ترتیب هست که شاه محمود هوتکی به سلطنت ایران میرسه. خب پس از تصرف اصفهان شاه محمود تلاش‌های برای برقراری نظم در ایران انجام میده، اما شرایط داخلی و تهدیدهای خارجی باعث میشه که او نتونه در مدت طولانی حکمرانی کنه. در نهایت شاه محمود به دلیل بیماری و مشکلات داخلی از سلطنت کنار گذاشته میشه و پسرش شاه اشرف هوتکی به جای او بر تخت مینشینه. خب شاه اشرف گفته میتونید در زمان سلطنت خود با چالش‌های بزرگی از جمله تهدیدات روسیه و عثمانی روبرو شده بود که دلگیری های متعدده. با این دو قدرت بزرگ همزمان با جنگ های داخلی و مشکلات اقتصادی کشور موجب ضعیف شدن دولت هوتکی میشه. در نهایت گفته میتونیم که نادرشاه افشار که از شرق ایران برخواسته بود ای توانست حکمرانی هوتکی را سرنگون کنه، دولت هوتکی را از بین ببره و شاه حسین هوتکی که آخرین شاه این دولت هسته پس از شکست در برابر نادرشاه به تبعید رفت و در نهایت در مازندران مسموم شد. گفته میتونه که دولت هوتکی هرچند که عمر کوتاهی داشت در تاریخ ایران و افغانستان نقش برجسته ایفا کردند و تحولات مهمی در رابطه این دو کشور به همراه داشت. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه یادآوری میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که صفویان یکی از مهمترین سلسله های تاریخ ایران بودند که تأثیر عمیقی بر سرنوشت افغانستان داشتند. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان پاسخ قاطع مردم افغانستان به ظلم و ستم صفویان بود. این قیام نه تنها استقلال قندهار را برمقان آورد، بلکه به تأسیس دولت هوتکی منجر شد. شاه محمود هوتکی با تصرف اصفهان نشان داد که مردم افغانستان میتونن سرنوشت خود را در دست بگیرن، اما دولت هوتکی به دلیل مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی چندان دوامی نکرد. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما پاسخ بدین. سوال اول، شاه اسماعیل صفوی در چه سالی تاجگذاری کرد؟ آفرین، در سال 907 هجری قمری. سوال دوم، چه عواملی باعث قیام حاجی میرویس خان شد؟ آفرین، ظلم حکمران گرگین خان بود، یعنی پادشاه صفوی بود، این باعث قیام های مردمی شد. و سوال سوم، نتیجه قیام قندهار چی بود؟ نتیجه استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی بود. خوش آگدان عزیز، این هم از فعالیت صنفی. میریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما هم 2 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق درباره زندگی حاجی میرویس خان و نقش او در تاریخ افغانستان تهیه کنید. سوال دوم، نقش قندهار در تعاملات میان صفویان و گورکانیان تحلیل کنید. این بود کارخانگی شما. خب شاگردان عزیز، در درس بعدی به فصل چهارم میپردازیم و درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان بررسی میکنیم. همچنین نقش شاهان افغان در هند مطالعه خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستم. تا جلسه بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید. و یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در جلسه امروز قرار هست به اصلاحات و رفرم های شاه امان‌الله خان، سفر اروپایی او و واکنش ها در برابر این اصلاحات اختصاص بده. که با ما همراه باشید تا با هم ابعاد مختلفی تحولات مهم تحلیل کنیم که شامل صفحات 79-89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در این جلسه با اصطلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شاه‌امان‌الله خان آشنا خواهید شد. همچنان تحلیل دستاوردها و چالش های سفر اروپایی شاه‌امان‌الله خان و بررسی واکنش ها و مقاومت های داخلی در برابر اصطلاحات و همچنان درک علل یا درک دلیل سقوط حکومت شاه‌امان‌الله خان و پیامدهای آن را خواهیم دانست. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در درس گذشته در مورد تلاش‌های شاه‌امان‌الله خان برای استرداد استقلال افغانستان صحبت کردیم و همچنان او با رهبری جبهات سگانه این نبرد و انعقاد معاهدات مهم او چکار کرد توانست استقلال کشور ده به رسمیت بشناسه، که این باز نگاه ما به تلاش او برای مدرن سازی افغانستان است. خب اولین مبحثی که میخوانیم راجع به اصطلاحات و رفرم هسته. گفتم میتونه شاگردان عزیز که در این درس، یعنی در کل درباره حصول استقلال سیاسی افغانستان گفتم میتونه که در سال 1919 این یک تأثیر عمیقی بر اوضاع سیاسی اجتماعی و همچنان اقتصادی فرهنگی کشور داشت که پس از استقلال شاه‌امان‌الله خان با پشتیبانی مردم به منظور پیشرفت کشور اقدامات به انجام اصلاحات گسترده‌ای کرد که این اصلاحات در دو مرحله انجام شد. مرحله اولی بود که چکار شد؟ اصلاحات با استقبال مردم مواجه شد، یعنی از سال 1919 تا 1924 بود. مرحله دوم از 1924 الی 1928 میلادی بود که به دلیل برخی مشکلات داخلی و خارجی این اصلاحات با شکست مواجه شد. خب همچنان گفته میتونیم که یکی از مهمترین تحولات مرحله اول اصلاحات تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در سال 1923 بود که این قانون در لوی جرگه‌ای که در جلال آباد برگزار شده بود ای تصویب شد و قانون اساسی نظام سلطنتی مشروطه شکار کرد برقرار ساخت. و همچنان گفته میتونیم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد که این اصلاحات برای تقویت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه‌های مالی و اداری انجام شد. خب درباره اصلاحات اقتصادی و مالی میخوانیم. گفته میتونیم که برای تقویت اقتصاد کشور شاه‌امان‌الله خان اصلاحات مالی را آغاز کرد، یعنی مالیات خارج کرد، کاهش داد و سیستم مالی جدیدی در کشور پیاده ساخت که مالیات اراضی به صورت نقدی دریافت میشد و همچنان گفته میتونیم برای مدیریت امور مالی دفاتر مالی در سراسر کشور ایجاد شده بود. همچنین گفته میتونیم که در این دوره تجارت گسترش یافته بود و چندین کارخانه و سیستم های حمل و نقل جدید همچون خط آهن و تلگراف احداث شده بود. خب گفته میتونیم که شاه‌امان‌الله خان در تلاش برای تحکیم وحدت ملی و همچنان ثبات سیاسی در افغانستان در قانون اساسی بر برادری و برابری حقوق اتباع افغانستان تاکید میکرد که در این قانون همه افراد کشور بدون توجه به مذهب و قومیت به عنوان شهروند افغانستان شناخته میشدند و تبعیض‌های قومی و مذهبی ممنوع اعلام شده بود. همچنین گفته میتونیم که ساختار حکومتی به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شده بود. اصلاحات نظامی و دفاعی. گفته میدونین که دولت امان‌الله خان توجه ویژه‌ای به تقویت نیروهای دفاعی داشت. یک نیروی هوایی به تعداد 11 هواپیما تشکیل شد و نیروهای نظامی برای آموزش به کشورهای مختلف اعزام شدند. همچنین کارخانه تسلیحاتی تقویت گردید و مهمات جنگی جدید وارد کشور شد. اصلاحات در معاف و فرهنگ کشور. گفته میتونی که در زمینه آموزش طبق ماده 68 قانون اساسی آموزش رایگان و اجباری شده بود. آموزش چکار شده بود؟ رایگان شده بود، اجباری، و مدارس مختلف در سراسر کشور تأسیس گردیده بود. البته گفته میتونیم علاوه بر مدارس عمومی، مدارس خاصی مانند مکتب حبیبیه و لیسه امانی در کابل رو اندازی شده بود. به تعداد زیادی از دانش آموزان برای تحصیل به کشورهای مختلف از جمله اتحاد شوروی، آلمان و فرانسه اعزام می‌شدند. کتابخانه‌های ملی و سینماها نیز تأسیس شده بود و آزادی مطبوعات در کشور اعلان گردیده بود. خب در قسمت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌خوانیم گفته می‌تونیم در دوره اصلاحات امان‌الله خان پروژه‌های عمرانی و زیربناهای زیادی ساخته شده بود. از جمله میتونه ساخت و گسترش راه‌ها، کارخانه‌ها و تأسیسات زیربنایی مهمی چون بند قاضی و سراج قزنی از جمله اقدامات بزرگ دولت بود و برای استخراج معادن مختلف مانند لاجورد بدخشان، نفت هرات و زغال سنگ برنامه‌های اجرا شده بود. خب به صورت نتیجه گیری گفته میتونن که اصلاحات شاه امان الله خان در دوره 1921 تا 1928 یک گام مهم در مسیر مدرن سازی افغانستان بود. اگرچه برخی از این اصلاحات به دلیل شرایط داخلی و همچنان خارجی با مشکلات مواجه بود، اما این دوره به عنوان یکی از مراحل مهم تاریخی معاصر افغانستان شناخته شده بود که پایه‌های بسیاری از تحولات آینده کشور بنا نهاده بود. خب مبحث بعدی سفر اروپایی شاه امان الله خان قاضی مورد مطالعه قرار میده. خب در قسمت سفرهای شاه امان الله خان قاضی گفته میتونه که در سال 1305 هجری شمسی هسته که شاه امان الله خان چکار میکنه؟ شاه امان الله خان که از کمبود امکانات برای پیشرفت افغانستان آگاه میشه، اون زمانی که متوجه میشه که افغانستان کمبود داره از لحاظ پیشرفت اینا، چیکار میکنه؟ این تصمیم میگیره برای جلب تجهیزات پیشرفته و اثرسازی کشور خود سفر به اروپا داشته باشه و ایو به این باور بود که برای بهبود معارف، صنعت و زراعت و مخابرات باید بهترین و جدیدترین تکنولوژی ها از کشورهای اروپایی به افغانستان آورده شه، یعنی بتونه از کشورهای اروپایی وارد افغانستان کنه، که به همین دلیل بود که او تصمیم میگیره چیکار کنه، خود شخصا بره به مهاجرت، یعنی در کل به کشورهای اروپایی. و همچنان گفته میتونه که شاه امان الله خان همراه با ملک ثریا و اعضای دولت در دسامبر 1927 هست که از کابل به سمت اروپا حرکت میکنه و ابتدا از هند شروع میکنه شاه امان الله خان، جایی که مردم با شور و شوق فراوان از او استقبال کردن. مردم در کنار خیابان ها صف کشیده بودن و با فریاد قاضی پادشاه زنده باد میگفتن و به استقبال او رفته بودن. همچنان شاه در سخنرانی های خود در هند از آزادی و استقلال همیشه سخن میگفت و مردم برای مبارزه برای آزادی تشویق میکرد و سپس او به کشورهای مصر، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، آلمان و انگلستان سفر کرد، یعنی به تمام کشورها شاه امان الله خان سفر کرده بود، جایی که هر کشور با احترام و استقبال فراوان مواجه میشد، یعنی در هر کشور از او استقبال میشد. خب گفتم میتونید دستاوردهای سفر شاه امان الله خان. خب در طول سفر خود شاه امان الله خان موفق شد تا روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای مختلف تقویت کنه و کمک‌های اقتصادی و صنعتی بسیاری به افغانستان به دست بیاره. در فرانسه شاه به توافقی درباره خرید تجهیزات نظامی، صنعتی و فرهنگی دست یافته بود. در ایتالیا با چی شده بود؟ با پادشاه یک کشور ملاقات کرد و شاه امان الله خان همچنین در انگلیس از دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد و برای اولین بار در تاریخ افغانستان چنین افتخار نصیب یک مقام افغان شد. مشکلات پس از بازگشت و عواقب غیبت شاه. گفته میتونه که پس از بازگشت شاه به افغانستان، پس از که از سفرهای اروپایی خوب باز میگرده شاه امان الله خان به افغانستان، مشکلات داخلی آغاز میشه داخل خود کشور. غیبت طولانی او باعث میشه که نیروهای مخالف از این فرصت استفاده کنن و دولت افغانستان دچار گسستگی و ضعف در مدیریت میشه و امنیت کشور تحت تهدید قرار میگیره. اگرچه گفته میتونه که سفر شاه امان الله خان اعتبار جهانی افغانستان افزایش داد، اما همین نبود یا غیبت یا موجب چی شد؟ موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی شد که پیامدهای ناخوشایندی برای کشور ما به همراه داشت. خب درباره عکس العمل در برابر اصطلاحات میخوانیم. گفته میتونیم که در ابتدا در آغاز اصطلاحات شامان الله خان، یعنی گفته میتونیم شاگرد عزیز بعد از اینکه افغانستان استقلال خود از استعمار بریتانیا به دست میاره، شامان الله خان تصمیم میگیره که کشور به سمت پیشرفت و ترقی هدایت کنه و همچنین او با دستیابی به قدرت اصلاحات گسترده آغاز میکنه. هدف یوی بود که افغانستان به کشور مدرن و همچنین مترقی تبدیل کنه که در ردیف کشورهای پیشرفته جهان افغانستان قرار بگیره. اما این اصلاحات با واکنش های منفی از سوی برخی گروه ها روبرو شد. مخالفت های داخلی و نقش بریتانیا. خب گفته میتونی که اصلاحات شامان الله خان در ابتدا با حمایت بسیاری از مردم و همچنان گروه های مختلف مواجه شد، اما انگلیس ها که نمیخواستن افغانستان به استقلال کامل دست یابه، از طریق نفوذ خود در میان برخی گروه ها اینا تلاش میکردن که چرا کنن شورش های علیه دولت جوان افغانستان برپا کنن. به ویژه در مناطق پکتیا و لوگر برخی روحانیون به رهبر ملا عبدالله در برابر اصلاحات اعتراض کرده بودن. حتی با وجود تلاش شاه برای متقاعد کردن روحانیون بازم مخالفت ها ادامه پیدا میکرد. خب بحث بعدی شتاب اصطلاحات و بحران‌های داخلی. خب گفته میتونین که شاه امان الله خان پس از سفر طولانی مدت خود به اروپا و دیدن پیشرفت‌های کشور ایچکار میکنه؟ پیشرفت‌های کشور کشورهای دیگر به سرعت اصطلاحات دنبال میکنه و این شتاب زدگی بیشتر باعث نگرانی و همچنان مقاومت داخلی میشه. سقوط حکومت و پایان اصطلاحات. خب گفتم میتونید شاگردان عزیز که با آغاز شورش ها در مناطق شرقی به ویژه در شینوار و در شمال تحت رهبری حبیب الله کلکانی یا به چیس قاو وضع کشور بحرانی میشه. عده ای از مقام های دولتی با شورشیان هم دست میشن و در نهایت در دسامبر 1928 هست که حبیب الله کلکانی به کابل حمله میکنه و شاه امان الله خان که نمیخواد خونریزی بیشتر صورت بگیره، در سال 1929 هست که از پادشاهی چیکار میکنه؟ استعفا میده شاه امان الله و به قندهار میره و سپس به ایتالیا مهاجرت میکنه. به همین ترتیب هست که اصلاحات او که با امید به تحول کشور آغاز شده بود با شکست مواجه میشه. خوشاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونید شاگردان عزیز که اصلاحات شاه امان الله خان یکی از مهمترین تلاش ها برای مدرن سازی افغانستان بود که او با تصویب قانون اساسی، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و همچنان ترویج آموزش قدم های بزرگ در مسیر ترقی برداشته بود. سفر اروپایی او نیز نقش مهمی در ارتقای روابط دیپلماتیک و همچنان تجهیز کشور داشت که با این حال گفته میتونید مخالفت های داخلی و همچنان نفوذ بریتانیا اجرای اصلاحات را دشوار کرد که سقوط حکومت او در سال 1929 نشان دهنده چالش های پیش روی تغییرات سری در جامعه سنتی بود. تلاش های شاه امان الله خان به رغم شکست نهایی نقطه عطفی در تاریخ مدرن افغانستان محسوب می شد. خوشایدان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. من سوالات می خوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، نخستین قانون اساسی افغانستان در چه سالی تصویب شد؟ آفرین، در سال 1923. سوال دوم، هدف شاه امان الله خان از سفر به اروپا چی بود؟ بسیار عالی، جلب کمک های اقتصادی و تجهیزات پیشرفته برای مدرسازی افغانستان. کار خانگی، مسئولات میخوانم شما یادداشت کنیم. چه عواملی باعث سقوط حکومت شاه امان الله شد؟ سوال دوم، در اصلاحات شاه امان الله خان چه موضوعی در ماده 68 قانون اساسی ذکر شده بود؟ کارخانگی حتما شاگردای عزیز انجام بدیم و منبع درسی شما کتاب هست. خب در درس بعدی شاگردان عزیز میریم به بررسی ختم بحران‌ها و تحکیم قدرت سلطنت محمد ظاهرشاه و اولین پلان 5 ساله خواهیم پرداخت که این بخش از تاریخ نیز پر از درس‌ها و عبرت‌های آموزنده است. شاگردان عزیز، امروز با درس اصلاحات و سفر شاه امان الله خان به پایان رسید. امیدوارم از این درس تاریخی لذت برده باشید و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید. تا دیدار بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا تی کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که
چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا خیر نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا خیر بهار من حذر از نو بهاران میکنی تا خیر کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا خیر